Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecmaîn. Ve la havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil azim. Der idame-i dersi kitab-ı mübareke Tarîkun Necat has. به توفیق امام زمان صلوات الله علیه فصل گذشته را که راجع به مسئله حزن بود الحمدلله به پایان رسانیدیم و در اون فصل شریف تحقیق کردیم عبارات بزرگوار علالله مقامه را که فرمودن حزن به چه معنا هست، به چند قسم تقسیم میشه: حزن ممدوح و پسندیده در چه اموری بر انسان دست میده و حزن مذموم و ناپسند در چه اموری بر انسان غالب میشه و میزان به دست ما دادن در تشخیص حزن ممدوح از حزن مذموم و از بیانات مرحوم آقای همدانی علالله مقامه الحمدلله تفصیل مطلب را و تشریح مطلب شریف را الحمدلله بیان کردیم. بعد بزرگوار علالله مقامه در انتهای اون فصل شریف فرق بین حزن طبیعی را ذکر فرمودن با حزنی که منشأ این حزن روح الایمان هست، حزنی که ناشی از روح الایمان هست با حزنی که ناشی از اخلاط بدن و از طبیعت بدن هست. فرمودن که حزن ناشی از روح الایمان در اون اعضا و جوارحی و در اون مسیری هست که خدای متعال دستور داده و مرضی خدا و حجتهای خدا صلوات الله علیهم. ولی حزن طبیعی، حزنی که از روی طبیعت بدن و اخلاط بدن ناشی میشه، فرمودن که اون حزنی هست که بر اساس طبیعت بدن جاری میشه و در خیلی از مواضعی که جاری میشه بر خلاف دستور خدا و حجت خدا صلوات الله علیه، و حتی در اون مواضعی هم که شبیه هست به حزن ممدوح و جاری میشه حزن طبیعی، در بعض جاها شباهت پیدا میکنه به حزن ممدوح، ولی چون در اون مواضع هم لعجل الله، لله و فی الله جاری نمیشه، باز هم مرضی خدا و حجت خدا صلوات الله علیه نیست. تا وقتی که از انسان فعل انسانی، نیت انسانی سر نزنه، لعجل الله نباشه، فی الله و لله نباشه، حقیقتاً و خالصاً مرضی خدا و حجت خدا صلوات الله علیه واقع نمیشه. مثل شخصی که به یک شخص فقیری ترحم میکنه، از روی ترحم بر شخص فقیر کمک میکنه، امداد میکنه شخص فقیر را، از روی ترحمی که از دلسوزی که از طبیعت بدن او ناشی شده، میبینه حالت این فقیر را، حالت این مسکین را، دل او به رحم میاد، دل او میسوزه، بر اساس طبیعت خودش به این شخص کمک میکنه. و اون شخصی که به همین شخص فقیر کمک میکنه ولی لعجل الله کمک میکنه، جهت میده به تبایع خودش، به افسار انسانی به زمام انسانی تبایعش را جهتدار میکنه. احسان این شخص، انفاق این شخص با انفاق اون شخص دیگری که از روی طبیعت حرکت میکنه قابل قیاس نیست. پس چه بسا در بعض مواضع واقع بشه حزن طبیعی شباهت پیدا کنه با حزن روح الایمان، ولی چون روح نداره، مغز نداره، لأجل الله نیست، فالله نیست، لله نیست، خالصا و مخلصا واقع نمیشه. انشاءالله بایستی که تمرین بکنیم، انشاءالله این ریاضت را و این تمرین را انشاءالله بایستی که در برنامه سلوکی خودمون انشاءالله قرارش بدیم که به تبایع خودمون جهت بدیم، به تبایع خودمون جهت بدیم. میفرمان یکی از ویژگی های مؤمن خالص این هست که حتی عمل مباح را به عنوان مباح مرتکب نمیشه. به این معنا، به این چه معنای هست؟ به این معنا که عمل مباح را از روی غفلت بر اساس این که عادت کرده بر این عمل انجام نمیده، بلکه جهت میده، حتی به مباحات خودش جهت میده و این را لأجل الله انجام میده، به عنوان عمل مستحب انجام میده. مثال میزنن شخصی که گرسنه میشه، برای سد جوع خودش، رفع گرسنگی خودش طعام تناول میکنه. در اینجا یک شخصی طعام را تناول میکنه چون عادت کرده سد جوعش را، رفع گرسنگی خودش را با تناول طعام برطرف کنه، جوعش را و گرسنگیش را برطرف میکنه. شخص دیگر هم گرسنه شده و اراده کرده، نیت کرده که گرسنگی خودش را با تناول طعام برطرف کنه، ولی اینجا جهت میده به این رفع گرسنگی، به این تناول طعام جهت میده. میگه من به این نیت این طعام را بخورم، تناولش کنم که بدنم قوت پیدا کنه، بتوانم بعد از این که طعام را تناول کردم یک قوتی پیدا کردم، انشاءالله بنشینم فلان مطلب را، معرفتش را تحصیل کنم، فلان امر را، عبادتش را، عبادت الهی را در فلان امر و طاعت الهی را در فلان امر جاری کنم. جهت میده به رفع گرسنگی خودش. ظاهر این دو شخص، ظاهر عمل در این دو شخص یک طوره، ولی شخص اول از روی طبیعت خودش اون امر را، اون فعل را انجام میده، شخص دوم از روی نیت انسانی خودش اون فعل را انجام میده، اگرچه ظاهر هر دو یک طور هست. و بعد هم بزرگوار علی الله مقام نصیحت فرمودن در آخر این فصل شریف، توصیه فرمودن بزرگوار علی الله مقام که حزن تو نبایستی مانع بشه از این که تو را باز بداره از حرکت کردن در حزن ممدوح، در حزنی که به واسطه روح الایمان بر شخص مؤمن حاصل می شد. این حزن مؤمن را حرکت می داد، یعنی مؤمن را متذکر می کرد که بخش از عمرش را، بخش عظیمی از عمرش را سپری کرده، با تقصیرها، با کوتاهیها، با از دست دادن فرصتها، بخش عظیمی از عمرش را ضایع کرده، تباه کرده. متذکر می شد در اون قلیل وقت باقی مانده جبران کنه، حرکت کنه، تسریع بده به حرکت کردن خودش، جبران کنه اون تفریطها را و اون تقصیرها را. پس انشاءالله در حالت حزن، در حزن ممدوح، انشاءالله بایستی متذکر این مطلب باشیم که محزون شدن، مغموم شدن در اون جهاتی که حجتهای خدا علیهم السلام دستور دادن ما را توقیف نکنه، ما را باز نداره. اگر ما باز بایستیم از حرکت کردن، اونجا دچار خسران شدیم. همینطوری هم که این هم آخر فرمایش بزرگوار عدالله مقام در فصل گذشته، برای اینکه انشاءالله مجدد متذکر بشیم عبارات بزرگوار را عرض میکنیم. میفرمان مرحوم آقای احمدانی عدالله مقامه، همونطوری که حزن ممدوح صفت مؤمن هست، نشانی مؤمن هست، علامت مؤمن هست، به همون جور هم نشاط ایمانی علامت و نشان مؤمن هست. مؤمن در اون جهاتی که بایستی محزون باشه، در اون جهاتی هم که بایستی نشاط داشته باشه، بایستی نشاط را در خودش زنده نگه داره. می فرمان که از جمله مواردی که مواضعی که مؤمن بایستی نشاطش را همیشه زنده و تر و تازه نگه داره، در تحصیل علم هست. در تحصیل علم اگر مؤمن نشاطش را از دست بده، کسل میشه، نمیتوانه ادامه بده. پس اینجا جای محزون شدن و کسل شدن نیست. روح الایمان نشانی او، علامت او این بود که به هر جایی در هر موضعی جهت میداد، به جهت الهی، به جهت نورانی. به خصوص میفرمان در تحصیل علم مؤمن بایستی که صاحب نشاط باشه، و به خصوص میفرمان مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، وقتی که افراد پا به سن میگذارن، در خیلی از افراد این حالت ایجاد میشه که نشاط علمیشون را از دست میدن، دیگه خیلی دل و دماغ برای تحصیل علم ندارن. و میفرمان که انسان تا وقتی که زنده هست، تا وقتی که نفس میکشه، تا وقتی که خدای متعال این شرایط را، این فرصتها را برای او مهیا کرده، بایستی که نشاط علمی را در خودش زنده نگه داره. پس انشالله بر این مطلب هم متذکر باشیم به توفیق امام علیه السلام. رسیدیم به فصل بعد، فصل فی البکا من خشیت الله، در گریه کردن از خشیت الله، از ترس خدا. در مطلب گریه کردن هست. بزرگوار علالله مقام تحقیق مفصل می فرمان در مسئله گریه کردن. اعلم ان الروح، می فرماد بدان که روح، لما هرب من ظاهر البدن خوفا من ضرر ما علم ضرره و توقع قایلته اجتمع فی القلب. می فرماد بزرگوار علالله مقامه، بدان که روح وقتی که فرار میکنه از ظاهر بدن به جهت ترسی که از ضرری که میدانه که ضررش به این میرسه، یک احساس ضرر میکنه، یک ادراک ضرر میکنه و یک توقع قائله میکنه، توقع فساد و هلاک میکنه، در اینجا روح از سمت ظاهر بدن فرار میکنه، اجتمع فی القلب، منصرف میشه، متوجه میشه به سمت قلب انسان، به جهت قلب منصرف میشه که این حرارت را احساس میکنیم. حقیقت گریه، فرمودن مرحوم آقای همدانی علالله مقامه و همین بزرگوار میفرمان، حقیقت گریه اشک چشم نیست، اشک چشم علامت گریه هست. حقیقت گریه حرارت در قلبه. پس روح منصرف میشه به سمت قلب انسان، مجتمع میشه در قلب و تقلص من الاطراف، منکمش میشه، منقبض میشه از اطراف بدن، جمع میشه به سمت قلب انسان. فشتد حرارت القلب، پس در نتیجه حرارت قلب شدت پیدا میکنه. وقتی روح منصرف میشه به سمت قلب انسان، انسان این سوزش قلب را، این حرارت قلب را در گریه، وقتی که حالت گریه داره این سوزش قلب و حرارت قلب را احساس میکنه. لاسیما و یشتمع الدم به مشایعته فی القلب و یشتمع حرارت البدن کلها فی القلب. میفرمان که روح انسان اصلا از همین مراتب روح، وقتی روح گفته میشه صرفا به معنای روح انسانی، نفس انسانی نیست، روح متعدد هست، مراتب مختلف داره. اول روحی که به بدن ما تعلق میگیره روح حیات، بهش میگن روح حیوانی، روح حیات. بر این روح حیات هست که نشسته مشاعر مثالی ما، و بر این مشاعر مثالی ما هست که نشسته نفس انسانی ما و مراتب بالاتر ما. می فرماد بزرگوار علالله مقام، در فصل‌های گذشته هم تحقیق کردیم، خون مرکب روح انسانه، روح سوار بر خونه. وقتی که روح انسان، وقتی که روح حیات منصرف میشه به سمت قلب، در نتیجه خون بیشتری منصرف میشه به سمت قلب، خون هم به مشایعت روح متوجه و منصرف میشه به سمت قلب انسان، قلب این بدن. و یشتمع حرارت البدن کلها فی القلب، در نتیجه این حرارت بدن را در قلب احساسش میکنیم، یعنی اون سوزش دل به همراه حرارت بدن هست. دیدید وقتی که شخص محزون میشه، وقتی که شخص گریه‌ناک میشه، به حالت بکا میرسه، در ادامه میفرمان این حرارت را، این بالا زدگی حرارت را در چهره شخص میبینیم، چهره شخص برافروخته میشه. میفرماد پس در نتیجه حرارت بدن در قلب جمع میشه، اینجا بیشتر به این سمت منصرف میشه بیشترش. فتصعد من القلب الى الدماغ و الرأس و ذلک اذا کان الخوف بقدر. پس صعود میکنه این حرارت در قلب به سمت مغز انسان، دماغ. دماغ همون مغز انسانه. یک تفاوت لفظی هم معنایی هم داریم، دماغ با دماغ. دماغ نوعاً به بینی گفته میشه دماغ، دماغ منظور مغز انسان هست. میفرماد که وقتی که حرارت مجتمع میشه در قلب انسان، این حرارت صعود میکنه به سمت مغز انسان، الی دماغ و رأس، و به سمت سر انسان که علامتش به صورت گریه هست. اینجا یک حکمت الهیه انشاءالله برش متذکر بشیم، در خلقت بدن ظاهر انسان، بدن عنصری انسان، در این بدن عنصری که انسان در این دنیا داره، تفاوتش با بدن سایر حیوانات. خب روح حیات فقط بر انسان تعلق نگرفته، روح حیات بر سایر حیوانها هم تعلق میگیره. علامت روح حیات، علامت تعلق روح حیات چه هست؟ علامتش این هست که قوای خمسه، قوای پنجگانه، وقتی که روح حیات تعلق بگیره ظاهر میشه. از بالا به پایین قوه شنوایی هست، قوه بینایی هست، قوه بویایی هست، قوه چشایی هست و قوه لامسه هست. پنج تا قوه، اینها قوه های روح حیاته. پس در هر بدن عنصری، بر هر بدنی که این نشانی ها را دیدیم، میفهمیم که بر این بدن روح حیات تعلق گرفته. این پنج قوه را هم در ابدان حیوانات، در بدن حیوانات میبینیم، هم در بدن انسان ها میبینیم. اما بدن انسان یک تفاوت ظاهری داره، خیلی تفاوت ظاهری جالبی هست با بقیه حیوانات. می فرمان مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، از جمله تفاوت‌های بدن انسان، این بدن جماده، اول بگیم این بدن جنسش چیه، جنس این بدن جماده، میگن بدن جمادی. این بدن جمادی در انسان تا در حیوان یک تفاوت ظاهری داره، این هست که انسان دو پا هست، انسان به صورت عمود هست قرار میگیره، یعنی سر انسان در راستای عمودی هست بر قلب انسان. این جور خاصیت را نوعاً حیوانات ندارن و این حکمت داره. چرا؟ انسان سرش در راستای قلبش هست به صورت عمودی، ولی حیوان به صورت افقی هست این راستا بودن. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، مرحوم آقای احمدانی علی الله مقامه، حکمتش این هست، چون روح بخاری در قلب انسان، تا روح بخاری در قلب حیوان، در قلب حیوان دیگه روح بخاری لطیفتر نمیشه، همینقدر به حد حس مشترک میرسه، به حد حس مشترک میرسه که قوای خمسه برش تعلق بگیره، تا به این حد میرسه. ولی روح بخاری در انسان تلطیفتر میشه، لطیفتر میشه، تلطیف میشه تا به حد روح دخانی میرسه، تا به حد فوق فلک قمر و تا به حد عرش میرسه این لطایف، و این در حیوان وجود نداره. در کجا این تلطیف روح بخاری صورت میگیره؟ در طبقات مغز، مغز انسان، در درجات مغز انسان. برای همین روح بخاری در قلب برای انسان که بخواد متساعد بشه به سمت مغز بره، چون روح سبک هست به سمت بالا حرکت میکنه، بایستی که روح و بایستی که قلب در راستای عمودی با سر باشه، که وقتی روح بخاری حرکت میکنه به سمت بالا میره، مستقیم به سمت مغز انسان حرکت کنه، به جهت مغز انسان حرکت کنه. ولی در حیوان این خصوصیت وجود نداره، چون روح بخاری در حیوان به حد لطافت روح دخانی نمیرسه. این روح دخانی هست در انسان که برش مشعر فکر، مشعر خیال، مشعر توهم، مشعر عاقله، مشعر عالمه، مشاعر مسادیه تعلق میگیره. برای همین این نوع گریه را در حیوانات نوعاً نداریم، نوعاً این نوع گریه کردن مختص به انسانه، این نوع نوعاً در حیوانات دیده نمیشه. پس میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، وقتی که حرارت در قلب مجتمع میشه، حرکت میکنه به سمت مغز انسان، به سمت سر انسان، که علائم این شدت حرارت در قلب در صورت انسان علائمش ظاهر میشه. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، و ذالک اذا کان الخوف بقدر، میفرماد این وقتی هست که این شدت حرارت، این ترس، این حزن به یک اندازه رسیده باشه، به یک اندازه برسه که این حرارت ظاهر بشه علائمش در صورت انسان. بعد می فرمان بزرگوار علی الله مقامه، و الا فلا یکسر الروح ان یتوجه الى الدماغ و الرأس و الوجه، لا سیما اذا تبع صورت ما یخافه فی دماغه، فیهرب الروح من تلک الصوره و یعطل الدماغ بالجمله، اذا کان الخوف بقدر یسعد الحراره الى الوجه و الرأس. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، اگر که خوف به یک اندازه مقدری باشین اتفاق می افته، وگرنه روح جسارت نمی کنه که متوجه به سمت سر انسان و به سمت دماغ انسان بشه، به خصوص وقتی که صورت اون چیزی که انسان از اون میترسه در مغز انسان منطبع شده باشه، پس روح از اون صورت فرار میکنه و مغز انسان معطل میمانه. مغز انسان معطل میمانه بلجمله وقتی که خوف به یک اندازه معینی و مقدری رسید، حرارت صعود میکنه از قلب انسان به سر انسان و به صورت انسان علائمش ظاهر میشه. میفرمان بزرگوار الله مقامه، گاهی اوقات خوفی که بر انسان دست میده، فرمودن که دو جور عامل داره خوف در انسان، دو نوع عامل داره. یک عاملش عامل خارجی هست، یک عامل دیگرش عامل ذهنی هست. یک عامل عامل ذهنی داره، یک سبب سبب خارجی داره. در اون سببی که خوف سببش ذهنی هست، یعنی انسان در ذهنش تصور میکنه مطلبی را، موضوعی را که از اون مطلب هراس داره، اینقدر در اینجا از اون مطلب خوفناکه، به حالت فرار هست، به حالت هرب هست از اون موضوع، انسان در اینجا به قدری منزجر میشه، به قدری از اون موضوع احساس ترس میکنه که مغز انسان از تصور، از تفکر باز میمانه. دیدید وقتی که خیلی ترس بر ما شدید میشه، وقتی که خیلی به حالت هراس و استراب میرسیم، پیوسته خیالهای پریشان بر ما وارد میشه، قوه تصمیم گیری را از دست میدیم. انسان قوه تصمیم گیری را از دست میده، مضطرب میشه، متحیر میشه، نمیدانه چه کار کنه. میفرماد در حالت گریه بایستی که این خوف و این حرارت به یک اندازه مقدری باشه، به یک اندازه معینی باشه که از قلب انسان متوجه بشه به سمت رأس انسان و صورت انسان. بعد می فرمان که فتذیب الرطوبات الجامده هناک، وقتی که این حرارت متوجه سر انسان میشه، رطوبت های جامده که در سمت سر انسان، در سمت صورت انسان، چشم های انسان هست، این رطوبت جامده را این حرارت ذوب میکنه، به اشکش میاره، ذوبش میکنه. لان الدماغ فتذیب الرطوبات الجامده هناك، لان الدماغ خلق فی ظاهرهی باردن رطبن. میفرماد چون که مغز انسان، مغز سر انسان در ظاهرش، طبیعتش سرد و مرطوب هست. مغز انسان کلن، طبیعت مغز اینجور هست، طبیعتش طبیعت آب هست، سرد هست و مرطوب هست. دیدید مغز را نسبت به گوش، نسبت به استخوان، نسبت به سایر اعضا و جواره، مغز رطوبت، یک رطوبت خاص و یک حالت آبگونه تری داره نسبت به سایر اعضا. مثل آب مرطوب هست و مثل آب بارد هست ظاهر این مغز. و یسعد و ابخرت و دم الی دماغ، می فرماد بزرگوار الله مقامه، در نتیجه صعود میکنه این حرارت خون، حرارت روح بخاری صعود میکنه به سمت مغز انسان. فتحل و تلک رطوبات الجامدت الغلیظت لزجه، در اونجا رطوبات جامده غلیظه لزجه را آبش میکنه، رطوبات غلیظه لزجه را آبش میکنه. فتجری من المنافذ من العین، اون رطوبات جاری میشن از منافذ چشم انسان، از مجاری اشک انسان. فتجری من المنافذ من العین و المناخر، جاری میشن از سمت چشم انسان و از سمت بینی انسان، اشک از سمت چشم و از سمت بینی جاری میشه. هذا، این یک نکته. اینجا چند نکته هست در همین عبارت بزرگوار علی الله مقامه، چند نکته هست، نکته های بسیار بسیار عظیم هست. یک نکته این که فرمودن که مغز ظاهر طبعش، ظاهر طبع مغز انسان، ظاهرش رطبه و بارده. برای همین هست که میگن بچه ها را نبایستی به تربیت سخت و شدید تربیتشون کرد تا به یک سن معین از رشد برسن، مثلا تا به سن 7 سالگی برسن. قبل از سن مخصوص و معین نبایستی به تربیت سخت و شدید اونها را تربیت کرد، چون مغز اینها میسوزه، این مغز مثل آب میمانه. تربیت طبعش گرمه، طبعش آتشینه، اگر شدید باشه برای طفل مغز او را میسوزانه. و خدای متعال طفل را به اینجور آفریده که طفولیت کنه تا مغزش رشد پیدا کنه. در این طفولیت طفل رشد به خصوص مغز او هست. اگر که این قدر از شعور را داشت، قدر از عقل را داشت، می فرمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، که مثلا اگر جای خودش را خیس بکنه این کار بدی هست، اینها سرش نمیشه. خدا او را به یک جور طفولیتی آفریده که اصلا درک این جور موارد را نداره. این یک نکته. نکته بعد می فرمان بزرگوار علی الله مقامه، وقتی که حرارت متساعد میشه از قلب انسان به سمت مغز انسان، این حرارت باعث ذوب شدن رطوبت های جامده و جاری شدن از مجاری چشم و از مجاری بینی میشه. ممکن هست که ظاهر اینجور مطالب، اینجور حکمت های الهیه با علومی که الان، علومی که علوم روز الان هست، علم طب روز الان هست، ممکن هست با هم منافات داشته باشه. ولی فرق بین حکمت الهیه و حکمت بشریه این هست. حکمت بشریه هر روز به اقتضاء روز هی عوض میشه. الان یک مطلبی هست، 100 سال قبل یک مطلبی بوده، 200 سال قبل یک مطلبی بوده. ولی حکمت الهی از همون روز اول که حجت خدا بیانش کرده تا روز آخر همون جوره. چرا؟ فرقش در چه هست؟ فرق در این هست که حجت خدا شاهد بر خلقته، مطابق خارج واقع خبر میده، ولی علم بشری چشمش بینا به خلقت و شاهد بر خلق بودن نیست، نمیتوانه مطابق خارج واقع خبر بده. بر حسب انتزاعات ذهنی و تصورات ذهنی خودش مطالب را بیان میکنه. نظریه هست، فرضیه هست. حقیقت علم فرضیه نیست، حقیقت علم انطباق و مطابقت با خارج واقع هست. برای همین هست میفرمان که به خصوص خدای متعال زکام را قرار داده. در زکام چه حالتی بر انسان دست میده؟ رطوبات بدن انسان، رطوبات مغز انسان در زکام از بینی انسان به خصوص خارج میشه. رطوبات سر و مغز هست در حالت زکام. میفرمان زکام باعث میشه شخص مبتلا به جنون و زوال عقل نشه. مغز انسان را تصفیه میکنه، مغز انسان را صافش میکنه. میفرمان به خصوص در زکام خیلی دواکاری و علاجکاری نکنید، بذارید این آبها، این رطوبت های اضافی خارج بشه از سمت مغز، که در این خدای متعال خاصیت ها و فواید قرار داده. ادامه مطلب شریف است. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، هذا و اذا توجه الحرارت الى العین سخنت و هی شحمانیه و خیف علیه السیلان فیجر الله تلک الرطوبات المالحه من العین لحفظها. میفرماد بزرگوار علالله مقامه، خب این حرارت صعود کرد به سر انسان، به صورت انسان، وقتی که صعود کرد و رطوبات جامد را ذوبش کرد، از جمله جاهایی که موجب تأثیر و تأثر میشه در چشم انسانه. حالا میخواییم برسیم به علامت گریه. حقیقت گریه حرارت قلب انسان بود، علامتش اشک چشمه. میفرماد این حرارت قلب رسوخ میکنه، نفوذ میکنه، سرایت میکنه به چشم انسان. خب میفرماد چشم چه خاصیتی داره؟ میفرماد که چشم وهی شهمانیه، جنس چشم انسان از چربی هست، یعنی همون شبیه به آب، رطب و بارده. چشم انسان جنسش از جنس چربی هست. دید وقتی که این گوسفندهایی که ذبحشون میکنن چشمهاشون را که تبخ میکنن، دقیقا این چشم دقیقا مثل یک چربی خیلی لطیف میمانه. چشم انسان همین چربی لطیف هست. این خاصیت لطافتش، چربی گون بودن، شهمانیه بودنش باعث چه میشه؟ باعث این میشه خیف علیه السیلان. چربی وقتی که بهش حرارت برسه آب میشه، ذوب میشه. قبلها قدیمها از بس که دیگه زمانه روشها، سنتها، روشهای زندگی عوض شده، دیگه شاید خیلی از مطالب را فراموشش کرده باشیم. قدیم که میخواستن روغن درست بکنن، چربی غذا استفاده بکنن، دنبه را آبش میکردن. وقتی که به چربی حرارت مستولی بشه آب میشه. چشم انسان هم همین جوره، وقتی بر چشم انسان حرارت مستولی بشه آب میشه. خدای متعال برای اینکه این چشم آب نشه، چشم محفوظ بمانه، تدبیر چه کرده؟ حکمت الهی در اینجا چجور جاری شده؟ میفرمان بزرگوار علالله مقامه، فیجر الله تلک الرطوبات المالحه من العین. خدای متعال رطوبات مالحه یعنی آب شور، آب ملح، آب شور، آب نمکین از چشم جاری میکنه که چشم آب نشه، این پیه چشم محفوظ بمانه و آب نشه. برای همین گریه شوره. دیدید وقتی که خیلی بعضی وقتها گریه میکنیم و این قطرات اشک سرایت میکنه به سمت دهان ما، سمت لب ما، این شوری را حسش میکنیم. میفرماد پس این رطوبات نمکین، رطوبات شور، باعث میشه چشم انسان از آب شدن محفوظ بمانه. فان الملح یجمد و شحم. نمک خاصیتش این هست، آتش دنبه را، چربی را آب میکنه، نمک چربی را منجمدش میکنه، از آب شدن حفظش میکنه. میفرماد که فان الملح یجمد و شحم، پیه چشم را از آب شدن حفظ میکنه. و سبب ملوحت دمع عمل الحرارت فی الرطوبت الغلیظه کما یحصل الملح فی الملاحه، به سبب عمل حرارت شمس فی الرطوبات الممزوجه بلطائف الارض التي هی سبب غلظتها ولذا تجمد الملح بعد الانحلال و حصول الملوحة فيه و ذلك لغلظته. بزرگوار علالله مقامه یک مطلب عجیبتر اینجا بیان میفرماد، مطلب بسیار زیبایی هست. میفرماد بزرگوار علالله مقامه، خب این نمک اشک از کجا آمد؟ نمکش از کجا آمد؟ ما چربی را که آبش میکنیم، چربی که در شوری و نمک وجود نداره، این نمک از کجا آمده؟ سبب و ملوحت دم، سبب این نمکی که ملوحه یعنی این شور بودن، سبب ملوحت دمع اشک چشم این هست. عمل الحراره فی الرطوبه الغلیظه، میفرماد وقتی که حرارت در یک رطوبت غلیظه، رطوبتی که غلیظه باشه یعنی درش حل و عقد شده باشه، وقتی که حرارت به یک رطوبت غلیظ تعلق بگیره باعث میشه نمک ایجاد بشه. اینجا خدای متعال نمک می آفرینه، پس اقتضاء خلقت نمک این هست، حرارت در رطوبت غلیظه باعث ایجاد نمک میشه، ایجاد ملوحت میشه. بعد بزرگوار علی الله مقامه مثال میزنن، کما یحصل الملح فی الملاحه، چنان که نمک در نمکزار، در شورزار که تشکیل میشه، آفریده میشه، به سبب عمل حرارت شمس فی الرطوبات الممزوجت باللطائف الارض التي هي سبب غلظتها. میفرماد در نمکزار، در شورزار، این رطوبت هایی که درش هست، خب این نمکزارها، شورزارها، اینجا یک برکه‌ای بوده، دریاچه ای بوده، دریایی بوده، اینجا رطوبتی بوده، رطوبت ها رطوبت های غلیظه شده به واسطه اینکه این رطوبت، این جور رطوبت به خصوص با غلایظ زمین حل و عقد شده. دیدید هرچه هم که غلیظ‌تر میشه درجه شوری این بیشتر میشه. میفرماد این رطوبات غلیظه وقتی که بهش حرارت آفتاب میتابه موجب تشکیل نمک میشه. دقیقا در چشم انسان میفرماد همین قاعده، همین حکمت جاری میشه. حالا اگر علم جدید مطلب را میخواد که جور دیگر تفسیر بکنه، گفتیم ما به نظریه ها و فرضیه ها کار نداریم، ما دنبال خارج واقع هستیم، ما دنبال خارج واقع هستیم. این آب شوری که اینجا از حرارت تشکیل میشه، این آب شور خودش یکی از عجایب خلقته. چجور اینجا آب شور تشکیل میشه؟ این خودش یک عجایبی از عجایب خلقته. میفرماد علتش این هست. بعد میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، ولذا تجمد الملح بعد الانحلال، برای همین هست که وقتی که حل میکنیم نمک را در آب، آب نمک را وقتی که منجمدش میکنیم، تبخیرش میکنیم، ته این نمک بر ته ظرف میمانه، پس خود نمک باعث میشه که چربی، که پی از ذوب شدن در حد خودش حفظ بشه، چشم انسان را از ذوب شدن حفظ میکنه. بعد الانحلال و حصول الملوحة فيه و ذلك لغلظته، بالجمله هذا سبب الدمعة الطبيعيه، میفرماد این سبب گریه طبیعی است. این گریه ای که یک شخصی محزون میشه، حالا به هر جهتی، به هر علتی اندوهناک میشه و شروع میکنه به گریه کردن، یعنی حرارت قلبش مشتمع میشه، علامتش به صورت اشک چشم ظاهر میشه. میفرماد این گریه طبیعی است. اما یک گریه داریم از این گریه بالاتر، لأبکین علیک صباحا و مساء حتی بدل الدموع دما. ای جد بزرگوار امام زمان، میفرماد صلوات الله علیه، صبح تا به شام بر مصائب شما من گریه ناکم، گریه میکنم، یعنی حرارت این مصیبت دل من را آتش زده، صبح و شام بر شما گریه میکنم تا به اون جایی که بدل دموع دما، این اشک چشم تبدیل به خون میشه. این چه جور حالتی هست که اشک چشم تبدیل به خون بشه؟ در اینجا چند حکمت وجود داره، چند سبب هست. بزرگوار علی الله مقامه به یک موردش اشاره میفرماند در مواعظ شریفه، به خصوص این فرمایش امام زمان صلوات الله علیه را، جهاتش را تفسیر میفرماند، هم مرحوم آقای همدانی هم مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه هم میفرماند، ولربما یکثر الدمعه، یک جهت تبدیل اشک به خنابه این هست. یک جهتش اینجور هست. از اون حدیثی هم که حضرت رضا صلوات الله علیه می فرمان، حضرت به این یک جهت، به این جهت در اون حدیث شریف اشاره می فرمان. گفتیم جهاد متعدده، این یک جهتش هست. می فرمان چه بسا این گریه زیاد بشه، اشتداد پیدا کنه، کثرت پیدا کنه، فتقرح الاجفان، باعث بشه پلک چشم انسان مجروح بشه. دیدید که وقتی که نمک بر یک عضوی، خیلی بر یک عضوی از اعضا انسان، به خصوص عضوهای داخلی انسان، وقتی نمک خیلی، آبشور خیلی سرایت میکنه، باعث میشه که کم کم زخم بشه، مقروح بشه. پس این زیادتی اشک چشم، این آب نمکی که پیوسته خارج میشه، باعث میشه پلک های چشم انسان مجروح بشه. فتقرح الاجفان و یجر دم، وقتی پلک چشم مجروح میشه، اینجا خناب جاری میشه. یک جهتش این هست. جهتی که چجور اشک چشم تبدیل به خون میشه، یک جهتش از مجروح شدن پلک چشم انسان. حضرت رضا میفرمان صلوات الله علیه، مصیبت عاشورا، مصیبت سید و شهدا صلوات الله علیه، می فرمان اجفان چشم ما را، پلک های چشم ما را مقروح و مجروح کرده. پس این یک جهتش است. و لرب ما یسعد الدم به صعود الحراره الى الوجه والعین، می فرماد که چه بسا که این خون به صعود حرارت، یک وجه دیگرش هست، یسعد الدم، یسعد الدم به صعود الحراره الى الوجه والعین، فیجری من الاماق اذا زاد الدم و خرق العروق و لذالک یحمر الوجنتان و شفاه و جوف الفم. راه دیگر از این که اشک چشم بدل به خون میشه این هست. پس راه اولش این بود که پلک های انسان، پلک چشم انسان مجروح میشه. راه دومش این هست. راه دیگرش میفرماد که وقتی که این حرارت از قلب انسان به سر انسان، به چشم انسان حرارت سرایت میکنه، حرارت در چه قالب سرایت میکنه، بر چه مرکبی سوار هست سرایت میکنه؟ بر روح بخاری. روح بخاری از چه تشکیل شده؟ از خون تشکیل شده. لطیفه خون، لطیفه خون روح بخاری هست. میفرماد وقتی که اشک چشم زیاد میشه، اشک چشم در گریه حقیقی، یعنی وقتی که حرارت قلب زیاد میشه، وقتی دل خیلی سوزناک میشه، مجروح میشه و پیوسته این حرارت به سمت سر انسان صعود میکنه، باعث میشه که این روح بخاری اینجا تقلیز بشه، اینجا به واسطه این صعود به سمت سر انسان، انگار که انه خون از سمت قلب به سمت سر انسان در حال صعوده، چون گفتیم مرکب این حرارت روح بخاریه. خب این چه حالتی ایجاد میکنه؟ فیجری من الاماق اذا زاد الدم، باعث میشه خون در سمت مغز انسان، در سمت رگهای مغز، در سمت رگهای صورت، باعث میشه که شدت خون، جریان خون زیاد بشه و خرق العروق و اینجا پارگی مویرگها حاصل بشه. حکیم علالله مقام اینجور توضیح میفرماد. پس باعث میشه در سمت مغز انسان، در سمت چشم انسان، دیدید چشمهایی که شخصی که خیلی گریه میکنه، چشمهای او خونریزی میکنه، این مویرگها پاره میشه، چشمهای او سرخ میشه. پس یک علت دیگرش از این هست که اون مویرگ های در چشم در سمت سر انسان، مویرگ ها چه میشه؟ منخرق میشه، پاره میشه، دچار پارگی میشه. ولذالک احمر الوجنتان، و جنتان میفرماد این احمرار را، این سرخی را، غیر از چشم انسان، انسان در صورت شخص گریناک، در لبهای او، در داخل دهن او هم مشاهده میکنه. پس دو راه را بزرگوار علالله مقام بیان فرمودن. اشاره به کدام گریه هست؟ به گریه امام زمان صلوات الله علیه در مصیبت سید و شهدا ارواح نافدا. پس یک راه بدل الدموع بدل الدموع دما این هست که پلک چشم مجروح میشه، همون حدیثی که حضرت رضا فرمودن صلوات الله علیه. راه دیگر این هست که مورگ های در چشم و در سمت سر انسان دچار پارگی میشه. انشاءالله بقیه مطالب عالی را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد و صلی الله علی محمد و آله طاهر.